ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دو مقام عراقی میگویند آمریکا معافیت عراق برای واردات گاز از ایران را تمدید کرده است. شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به 1350 تن افزایش یافت. دونالد ترامپ به سنا درباره محدود کردن اختیارات جنگیش در قبال ایران هشدار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. دو مقام عراقی اعلام کردند دولت آمریکا معافیت این کشور برای واردات گاز و برق از ایران را به مدت 45 روز تمدید کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا هر کشوری که با ایران به ویژه در زمینه انرژی معامله کند مجازات می‌شود. مقام‌های عراقی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دولت آمریکا قبلاً برای تمدید معافیت از تحریم‌ها اعلام آمادگی کرده بود، به این شرط که عراق یک برنامه عملی و با زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی خود به گاز ایران ارائه دهد. دو مقام عراقی که حاضر نشدند نامشان در گزارش قید شود افزودند آمریکا در نهایت این معافیت را تضمین کرده و برای ارائه زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی به گاز ایران نیز به دولت عراق مهلت طولانی تری داده است. مقامات استان هوبی چین مرکز شیوع ویروس کرونا از افزایش قابل توجه شمار قربانیان ابتلا به این ویروس خبر دادند. به گزارش رویترز مقام‌های بهداشتی استان هوبی گفتند تنها در روز چهارشنبه 242 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و این بیشترین شمار تلفات در یک روز از زمان آغاز شیوع این ویروس از اواخر دسامبر حدوداً یک ماه پیش تا کنون است. با این آمار شمار قربانیان این ویروس به 1350 نفر افزایش یافته است. تا کنون ویروس کرونا در 27 کشور شیوع یافته و صدها تن خارج از چین به این ویروس مبتلا شدند. تا کنون دو تن در هنگ کنگ و فیلیپین بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره تصویب طرحی که اختیارات او را در زمینه جنگ با ایران محدود می‌کند به سنای این کشور هشدار داد. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته است این اقدام مجلس سنا پیام بدی به ایران می‌فرستد و به گفته او به تهران اجازه می‌دهد که بدون ترس از مجازات دست به اقدام بزند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده که به خاطر امنیت کشورش بسیار مهم است که سنای ایالات متحده به طرح اختیارات جنگی درباره ایران رأی ندهد. به گفته او نباید در این شرایط در قبال ایران ضعف نشان داده شود. تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا در دفاع از این طرح گفت
محتوای این طرح ساده است. ما نباید با ایران وارد جنگ بشویم مگر اینکه کنگره با رأی گیری اجازه این کار را بدهد. هرچند که رئیس جمهور باید توانایی دفاع از آمریکا را در قبال حملات قریب الوقوع داشته باشد، اما قدرت اجرایی برای اعلام جنگ همینجا متوقف می شود.
تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا. بر اساس یکی از این دو طرح هر گونه استفاده از وجوه فدرال برای نیروهای نظامی در تهاجم احتمالی علیه ایران بدون تصویب کنگره ممنوع خواهد بود. و اما تبلیغات برای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بامداد پنجشنبه امروز 24 بهمن ماه آغاز شد. این انتخابات روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری در این روز برگزار می شود. طبق قانون انتخابات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هفته فرصت تبلیغات دارند. این مهلت ساعت 24 چهارشنبه هفته آینده به پایان می رسد. درباره انتخابات پیش رو با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای توفیقی. به نظر میاد که مجموعاً اصلاح طلبان با توجه به رد صلاحیت‌های بسیار گسترده‌ای که میگن شدند در استان‌های مختلف، در شهرهای مختلف، در همچنین در تهران، دچار نوعی سردرگمی در برخورد با این مسئله انتخابات هستن. اگر بخوایم از وضعیت این جناح آغاز بکنیم، وضعیت انتخابات در انتخابات پیش رو رو چطور شما میبینید در این شرایطی که به حداقل یکی از بدنهای اصلی همیشه حاضر در انتخابات جمهوری اسلامی الان این سردرگمی آشکار رو داره؟
ببینید، به نظر من اصلاح طلبان رو دیگه نباید خیلی جدی گرفت، چون عملا به شعارهای اصلاحی که در طول این 22 سال گذشته داشتن هیچ وقت وفادار نبودن. نه تنها هیچ چیز اصلاح نشده، بلکه روز به روز اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هم بدتر شده. و خب اینم فقط یک ادعا نیست، کافیه شما یه نگاهی به فضای بسته سرکوب و کشتار بندازید، مثل اون چیزی که در آبان 98 اتفاق افتاد، یا سفره‌های خالی مردم که وضعیت اقتصادی رو به خوبی نشون میده، یا نگاه بکنید به اصلا معضلات اجتماعی مثل کارتون خوابی، فحشا در سن پایین، اعتیاد و مواردی از این دست. بنابراین نه تنها گزارش کار اصلاح طلبان قابل دفاع نیست، بلکه کلیت جمهوری اسلامی به نظر من به خاطر ناکارآمدیش از یک بیلان منفی و فاجعه بار برخورداره. حالا اینکه اصلاح طلبان واقعیتش همیشه هم یک دروغی گفتن ما در انتخاباتی که آزاد و رقابتی نباشه شرکت نمی کنیم، اما تقریبا میشه گفت هیچ وقت این ادعا رو عملیاتی نکردن و حتی در غیر رقابتی ترین و غیر آزادترین انتخابات مثل مجلس هفتم هم شرکت کردن. حالا هم که با وقاحت تمام گفتن با اینکه ما لیست نمیدیم، اما مردم رو مثلا به شرکت در انتخابات دعوت میکنیم. به نظر من این دیگه چیزی نیست جز فرصت طلبی و کمک به استمرار وضعیت فاجعه بار کنونی. البته به قول معروف چاه جمهوری اسلامی اگه برای اصطلاحاً مردم آب نداره یا همون کارآمدی و رفاه و آرامش نداره، اما حداقل برای اصلاح طلبان نان و نوا داشته و باز هم خواهد داشت. بنابراین این رفتار و کردار اصلاح طلبان رو باید از این زاویه فرصت طلبی و استمرار طلبی مورد بررسی قرار داد.
در این حال آقای توفیقی، با توجه به این نکاتی که شما فرمودین، در این حال هنوز هم داشتیم و داریم عده‌ای از کسان منسوب به اصلاح طلب، به خصوص چهره‌های سرشناس رو، حالا نه گروه‌ها رو ولی چهره‌ها رو، مثلا آقای تاج‌زاده یا کسانی مشابه این، که رسما اعلام کردن در این انتخابات شرکت نخواهند کرد و احتمال داره که این موضوع در واقع صدایی باشه که از درون طرفداران این جناح از نظام جمهوری اسلامی فقط صدای آقای تاج‌زاده و امثال هم نباشه و افراد گسترده تری از اعضای موسوم به اصلاح طلب در این انتخابات اصلا شرکت نکنن. اینطور میبینید شما یا؟
ببینید، فقط این که ما بگیم مثلا حالا من به عنوان توفیقی، من به عنوان تاج‌زاده، من به عنوان هر کسی فقط بیایم بگیم من در انتخابات شرکت نمی کنم، به نظر من این کفایت نمی کنه. در 41 سال گذشته یکی از ادعاهای دروغین تمام مسئولین جمهوری اسلامی این بوده که در ایران انتخابات وجود داره و کشور بر اساس رأی مردم اداره میشه و به خاطر همین هم هر کجا میان بیرون از کشور میگن کشور ما دموکراتیکه، مشروعیت جمهوری اسلامی هم به خاطر رأی و اینها هستش، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. انتخاباتی وجود نداره. عملا با حضور شورای نگهبان شما فقط یک طیف بسیار، یک گروه بسیار محدودی از وفاداران به جمهوری اسلامی، اون هم با قرائت ذوب شده در ولایت فقیه، میتونن در یک چنین نمایشی شرکت بکنن. اینجا به نظر من این که من فقط بیام بگم من در انتخابات شرکت نمی‌کنم کفایت نمی‌کنه. باید این انتخابات رو تحریم کرد. این نکته ایست که من فکر میکنم الان بخش بزرگی از گروه های سیاسی دارن به این قضیه فکر میکنن که باید موضوع تحریم رو مطرح کرد و اتفاقا خود مردم هم به نظر من تمایلشون به یک چنین نگاهی در واقع الان بیشتره.
خب الان به هر حال با یک وضعیت کاملا یک دستی از آدم‌های رو در رو هستیم که از نظر جناح سیاسی یا القاها و وابستگی‌های سیاسی در اون نظامشون به هر حال یک دست‌ترند و میشه گفت که خیلی نزدیکند به جناحی که قدرت در سایه رو به هر حال در ایران عملا داره دیگه، در سایه هم خیلی نیستن. البته مجلس آینده رو شما چطور می‌بینید؟ خیلی کوتاه اگر
ببینید مجلس آینده همون چیزیست که آقای خامنه‌ای چند ماه پیش گفت که یک مجلس جوان و انقلابی لازم داره. تمام خیزی هم که از طریق مهندسی انتخابات و کارهایی که این احزاب پادگانیشون دارن انجام میدن که هم در صدا و سیما دیده میشه، هم در کف زمین در جامعه داریم میبینیم و همینطور در شبکه‌های اجتماعی، اینها در حتی اون حدی از مثلا نگاه انتقادی، حالا مثلا بشه اسمش رو گذاشت، یا یک تک صداهای معترضی که مثلا ما در مجلس دهم شاهدش بودیم، این هم دیگه نخواهد بود و عملا تلاش خواهند کرد که یک مجلس یک دستی رو شکل بدن. البته به نمایش حضور مردم در انتخابات قطعا نیاز دارن، چون وضعیت مشروعیت داخلی و همینطور بین المللی دچار نقصان جدی شده برای جمهوری اسلامی. تلاش خواهند کرد که مجلس باب میل آقای خامنه ای رو البته با یک حضور نمایشی از مردم جلو ببرن، که من فکر میکنم مردم با توجه به اینکه اساسا متوجه این فریب شدن که جمهوری اسلامی از انتخابات یا میخواد افکار عمومی داخل رو فریب بده یا افکار عمومی خارج، این رو قطعا ازش عبور کردن و بحثشون تحریم انتخابات هستش در انتخابات پیش رو.
خیلی متشکرم از شما آلانه توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس با ما همراه بود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه تا یک شنبه آینده میزبان نزدیک به 40 رئیس جمهوری و نخست وزیر و 100 وزیر خارجه و دفاع کشورهای گوناگون دنیاست. شهرام میریان گزارش میدهد.
56 سال از کنفرانس امنیتی مونیخ در اواسط ماه فوریه زیر تدابیر شدید امنیتی فعالیت 3 روزه خود را آغاز می‌کند. در آستانه این همایش بزرگ، ولفگانگ ایشینگر سرپرست این کنفرانس وضع کنونی سیاست امنیتی در دنیا نسبت به سالهای گذشته را بدتر ارزیابی کرده و گفته جهان در خطر است و گرد همای مونیخ موظف است خطرات را بازتاب دهد. این سیاستمدار سرشناس آلمانی همزمان اما یادآور شده آنقدر در دنیای امروز بحران وجود دارد که نمیتوان طی 3 روز درباره همه آنها گفتگو کرد. 56مین کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر جمعه با سخنان فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گشایش می‌یابد. در این همایش قرار است نزدیک به 40 رئیس جمهور و نخست وزیر و 100 وزیر خارجه و دفاع کشورهای گوناگون شرکت کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یکی از این رهبران است که برای اولین بار شنبه آینده در این گردهمایی بین المللی سخنرانی می کند. از آمریکا مایک پومپئو، مارک اسپر و دن برویلت وزیران خارجه، دفاع و انرژی آمریکا و نانسی پلوسی مجلس نمایندگان این کشور شرکت می کنند. وزیران خارجه آلمان، چین، روسیه، عربستان سعودی، اسرائیل و ایران هم در این اجلاس حضور خواهند داشت. قرار بود برای نخستین بار کره شمالی هم نماینده‌ای به این همایش گسیل دارد، ولی بعداً اعلام شد کیم سون گیونگ معاون وزیر خارجه کره شمالی در این گردهمایی شرکت نخواهد کرد. ولفگانگ ایشینگر سرپرست همایش امنیتی مونیخ پیش از این گفته بود در پی دیدار رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصمیم گرفت نماینده ای از این کشور را به اجلاس امسال دعوت کند. علاوه بر بحث های معمول پیرامون سیاست امنیتی دنیا، اوضاع خاور نزدیک و میانه، ناآرامی ها در عراق و لبنان، توافق برجام، دو برنامه بحث برانگیز هسته‌ای و موشکی ایران، بحران در لیبی و سوریه هم از جمله مسائل مورد گفتگو است. یکی از ویژگی های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه ای صادر می شود و نه سندی. در این گردهمایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه خود ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کنند. همزمان با گشایش 56مین کنفرانس امنیتی مونیخ، بر پایه فراخوانی قرار است ساعت 12 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی تظاهراتی از سوی سازمان مجاهدین خلق علیه حضور محمد جواد ظریف در این همایش برگزار شود. روزنامه آلمانی زود دوچه هم در گزارشی به این حرکت اعتراضی اشاره کرده.
شهرام میریان گزارش میداد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی خوش برای شما دارم.